أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد وعجل فرج. خب از این استفتاءات یه مسئله ای هست، سن تکلیف و نشانه های بلوغ. این از این جهت پرسیده شده که سال شمسی با سال قمری تفاوت داره، سن بلوغ رو باید به چه حساب کرد؟ به سال شمسی حساب کنیم؟ میگه نشانه های بلوغ در پسر و دختر یکی از سه چیز است. یکی از این سه تا متحقق بشه به بلوغ رسیده. یک، کامل شدن 15 سال قمری در پسر که 163 روز و 6 ساعت از 15 سال شمسی کمتر است. 163 روز کمتر از 15 سال شمسیه. و تمام شدن 9 سال قمری در دختر که 97 روز و 22 ساعت از سال شمسی، از 9 سال شمسی کمتر است. این یک نشانشه. پس قمری باید حساب کنن. رویدن دومیش، رویدن موی خشن و زب در زیر شکم که بالای عورت میشه. 3، خروج منی چه در خواب و چه در بیداری. یکی از نامتحقق بشه یعنی بلوغ حاصل شده. سوالی که کردن که الان خب مبتلا به هست، در حکم جراحی برای جلوگیری از بارداری چه حکمی داره؟ پرسیدن برای جلوگیری از بارداری اعمال جراحی انجام می شود چه در مرد و زن؟ آیا اگر اعمال جراحی موجب عقیم شدن زن و مرد شود جایز نیست؟ جایز است باید می پرسید نمیشه جایز نیست؟ اگه عقیم بشه، یعنی عمل کنن زن عقیم بشه مرد عقیم بشه، که معمولا هم خب همین کارو میکنن دیگه، آیا جایزه یا نه؟ آیا خامنه ای فرمودن بستن لوله برای جلوگیری از حمل فی نفسه اشکال ندارد، ولیکن از لمس و نظر حرام باید اجتناب شود و در زن با اجازه شوهرش باشد. خب آیه مکارم، برای جلوگیری از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود ذاتاً مجاز است، ولی اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد که اون خب اصلا یه بحث دیگه است. آیه فاضل لنکرانی، قطع رگ و عقیم شدن نقص است و جایز نیست. جایز نیست انسان خود را عقیم و ناقص کند. بعد نوشتن بله بستن لوله ها به نحو موقت در زن ها با رعایت مصالح محرم و نامحرمی مانعی ندارد. به نحو موقت اشکال نداره، به نحو دائمش اشکال داره. البته اینم باید بگه کسی که بچه دار نشده یا کسی که مثلا چندین تو بچه آورده، اینا با هم فرق میکنن. خب آیه صافی هم فرمودن عقیم کردن به طور دائم جایز نیست، به طور موقت هم اگر مستلزم ارتکاب حرام مثل لمس و غیر نظر غیر جایز باشد جایز نیست، مگر اینکه ضرورت باشد. به طور دائم موقتشو میگن اشکال نداره، اما دائمیشو آیه بهجت هم فرمودن جایز نیست. آیه سیستانی، فی حد ذاته اشکال ندارد مگر اینکه عضوی را قطع یا فلج نمایند. آیه تبریزی، عمل مزبور چنانچه مستلزم نظر یا لمس حرام. خب این کس ربطی به مسئله نداره، جایز نیست، بلکه مطلقا جایز نیست علی الاحوط. مسئله بعدی، بستن لوله های رحم از نظر شرعی. حالا زن لوله هایش مثلا لوله هاشو ببنده به چه صورته؟ بستن لوله های رحم جهت کنترل جمعیت چه صورت دارد؟ آیه خامنه‌ای فرمودن در فرض وجود غرض عقلایی بستن لوله ها به شرط اذن شوهر بلا مانع است. در فرض وجود غرض عقلایی در کار باشه، شوهر اجازه بده اشکال نداره. آیه بهجت، اگر ضرورت ایجاب کند و موقت باشد اشکال ندارد، ولی عقیم کردن جایز نیست. آیه فاضل لنکرانی، چنانچه موجب عقیم شدن دائمی یا مستلزم حرام مثل نگاه به عورت باشد جایز نیست. آیه صافی گلپایگانی هم گفتن جایز نیست. آیه مکارم، جلوگیری از انعقاد نطفه با هر وسیله مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود ذاتاً مجاز است. آیه تبریزی هم اگر بستن دائمی باشد فی نفسه اشکال دارد. خب حالا نظرات اکثراً میگن که موقت باشه اشکال نداره، منتها یه مسئله هست، اون کسی که بچه دار نشده میخواد لوله هاشو ببنده، یا زنی که 5 تا بچه به دنیا آورده دیگه میگه آقا نمیتونم بچه دار بشم، مثلا میگم 2 تا 3 تا بچه آورده میگه دیگه نمیخوام بچه دار بشم، اونجا دیگه حالا موقت و دائمش دیگه باز حکم فرق میکنه. یه صلوات اینایت بفرمایید. عجل فرجها. رسیدیم در اصول کافی کتاب الحجه، حدیث 923 تا حدیث تا الان خوندیم. حدیث 8 از این باب چی بود؟ باب الفصل ما یفصل بین المحق و المبتل بود فکر کنم، نه بس میگم خدا. بله، باب ما یفصل بهی بین دعو المحق و المبتل فی امر الامامه، اون چی که جدا میکنه مدعیه در بحث امامت رو در اون کسی که حق داره یا به دروغ میگه. حدیث 8 علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد عن محمد ابن فلان الواقفی قال، محمد واقفی گفته من پسر عمویی داشتم، چون خبره عرض کردیم طولانی هم هست، فارسیاشو میخونیم، اونجا که کلام امام میاد عربیشو هم میخونیم. گفته من پسر عمویی داشتم که به او حسن عبدالله میگفتن، حسن ابن عبدالله میگفتن، زاهد بود و از عابدترین مردم زمانش بود و به جهت جدیت و کوشش در دین سلطان نیز از او حساب می برد، یعنی احترامش می کرد، چه بسا در برابر سلطان به درشتی پندش داده، امر به معروف و نهی از منکر می کرد. در مقابل سلطان همه از سلطان تمجید میکنن، میدونی تعریف میکنن، کسی جرأت نداره به سلطان بگه این کارت اشتباهه، این کارت اینجوری کن، هر کی باشه، ولی این میگه چون انسان واقعا عابد و زاهدی بود، سلطانم یه ذره شعور داشته، فهمیده که این واقعا از او دلسوزی این حرفا رو میزنه و سلطان به جهت صلاحش او را تحمل مینمود، چون انسان وارسته‌ای بود. احوال او هماره چنین بود تا روزی از روزها که حضرت موسی بن جعفر آقا جان باب الحوائج در مسجد بر او داخل شد، او را دید، اشاره کرد تا آمد، با دست اشارتش کرد که عزم سوی ما کن. آنگاه به او فرمود، حالا چرا امام خودش نرفت پیش این، گفت تو بیا. اینا اشارات، چون کلام حرکات امام هم معنا داره، حرکات امام هم معنا داره. به او فرمود ای ابو علی، بر این روش که هستی، ما احب الی ما انت فیه، من خیلی دوست دارم آنچه تو بر آنی، یعنی راه و روشی که هستی، و اثرنی، خیلی خوشحالم، الا انه لیست لک معرفه، فقط یه مشکل اینه که تو معرفت نداری. میگه خیلی اهل عبادت و اینا بود، اما امام گفت تو اشکال دینی که معرفت نداری. پس آقا معرفت خیلی مهمه، فطلب المعرفه، دنبال معرفت باش، معرفت رو طلب کن. معرفت چی؟ همون عرفان. عرفان یعنی معرفت، عرفان که اصطلاحات و این چیزا نیستش که. حالا قال جوئل تو فداک و مل معرفه، گفت فدای تو گردم، معرفت چیه؟ قال اذهب فتفقه وطلب الحدیث، گفت برو تفقه در دین کن و حدیث طلب کن، دنبال حدیث باش. قال عن من، گفت آقا از کی؟ قال عن فقها اهل المدینه، فرمود فقهای اهل مدینه علما اینا هستن، برو پیششون یاد بگیر. ثم اعرض علی الحدیث، بعد احادیث رو عرضه کن به من، بیار پیش من. میگه رفت و نوشت احادیث رو، سپس آمد و قرائت کرد برای حضرت. فاسقطه كله، آقا همه رو ساقط کرد، گفت همه باطله، گفت همه باطله اینایی که نوشتی. ثم قال له اذهب فعرف المعرفه، آقا گفت برو باز دنبال معرفت. و کان الرجل معنیا بدینه، معنیا بدینه، و این آقا خیلی دنبال دین بود، یعنی آدم بود پرتلاش، جدی بود. و کسی به جایی میرسه تو معرفت که جدیت داشته باشه. فلم یزل یترصد ابو الحسن علیه السلام، و این رفت و دائما هم مراقب آقا بود، مراقب آقا موسی بن جعفر بود. حتی خرج الى زیعت له، تا وقتی که آقا داشت میرفت به طرف بستان و باغ و اینها، فلقیه فی الطریق، آقا رو دید و به ایشون عرض که جویل تو فداق انی احتج علی که بین یدی الله فدلنی علی المعرفه. گفت آقا پیش خدا جلوتو میگیرم، من راه نمایی کن به معرفت. یعنی من هرچی میرم میگردم اینا همه حرفاشون. قال فاخبره به امیر المؤمنین و ما کان بعد رسول الله. آقا شروع کرد براش گفتن از امیر المؤمنین و آنچه بعد از رسول الله اتفاق افتاد و بدعتهایی که در دین آوردن، امیر المؤمنین رو کنار زدن و اون چیزهایی که وارد دین کردن. و اخبره به امر رجلین، و از اون دو نفر یعنی ابوبکر و عمر شروع کرد گفتن که اینها چه کردن با دین، یعنی دین چیه، دین اینی نیست که تو داری میبینی دست اینا. فقبل منه، ایشون هم قبول کرد از حضرت. ثم قال له فمن کان بعد امیر المؤمنین. گفت آقا خب بعد از امیر المؤمنین کیه اون شخصی که میگید همه مثلا مقامات رسول الله رو داره؟ و قال الحسن ثم الحسین. گفت امام حسن، بعد امام حسین، حتی انتها الى نفسهی ثم سکته، تا رسید به خودش و ساکت شد حضرت. قال فقال له جوئل تو فداك فمن هو اليوم. گفت آقا جان فدات بشم، امروز کیه؟ یعنی به حضرت به خودش که رسید اسم نبرد، نگفت منم. گفت آقا امروز الان کیه اون ولی خدا؟ قال ان اخبرتک تقبل تقبل تقبل. گفت بگم قبول میکنی؟ قال بلا جوئل تو فدا. گفت بله. قال انا هو، فرمود منم اون شخص، اون ولی حجت خدا در این زمان منم. فشیعون استدل بهی. قال فشیعون استدل به. گفت آقا چیزی هست که من به او استدلال کنم، یعنی دلیلی، آیتی، نشانهی برای حرف شما میگی منم، خب دلیل چیه؟ قال از هب الى تلک الشجره. حضرت اشاره کرد و اشار به یدهی الى ام قیلان. یه درختی بود به نام ام قیلان. گفت برو طرف اون درخت. فقل لها، خودت بهش بگو که یقول لک موسی بن جعفر. گفت برو بهش بگو آقا موسی بن جعفر به تو میگوید اقبلی، بیا به طرف من. قال فأتيتها فرأيتها والله تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يدي. میگه رفت گفت و میگه دیدم که زمین رو شکاف و آمد در کنار حضرت ایستاد. ثم اشار الیها فرجعت. بعد اشاره کرد دوباره درخت برگشت به سر جای خودش. خب یه آیتی دیگه این چنینی. قال فاقر به، اونم اقرار کرد به ولایت حضرت. ثم لزم سمت، بعد ملازم سکوت شد والعباده، ملازم سکوت و عبادت شد. فکان لا یراه احدون یتکلم بعد ذالک، و دیگه دیده نشد که با کسی این بخواد حرف بزنه، اصلا دائم تو ذکر و عبادت و سلوک خودش بود. یه جاهای امام باید دلیل بیاره، حدیث بگه، استدلال کنه، یه جاهایی باید معجزه نشون بده. یعنی الانم اگه امام عصر تشریف بیارن بگه آقا من امامم، میگیم آقا یه معجزی، علامتی، یه نشانهی به ما نشون بده، ما قبول کنیم تو امامی. حتی تو این زمان، تو این زمان هم امام بیاد، ما به همین دلیل گفتیم یکی از علائم ظهور حضرت صیحه آسمانیه که ایشون رو معرفی میکنه، برای اینکه کسی شک نکنه که نه دیگه این خودشه که آمد. بعد به یه حدیث، به یه سند دیگه، محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد عن محمد ابن الحسن عن ابراهیم ابن هاشم مثله، مثل این حدیث به یه سند دیگه هم روایت شده. حدیث نهم. عن محمد ابن ابوالعلا قال سمعت یحیی ابن اکثم قاضی سامرا بعد ما جهدت بهی و ناظرته. محمد ابن ابوالعلا میگه که من از یحیی ابن اکثم که قاضی سامرا بود پس از آنکه بسیار با او بحث و مناظره و صحبت کردم با او خودمانی شدم، صمیمی شدیم با هم و از او درباره علوم خاندان پیامبر پرسیدم که علوم اهل بیت چگونه است، چون خود طرف قاضی بوده جزء علما بوده، یعنی اصلا قاضی باید مجتهد باشه، میدونید الانم هرچند که قاضی ها اکثرا مجتهد نیستن ولی حکم شرعیش اینه که قاضی باید مجتهد باشه. لذا حتما اون شخص این قاضی یحیی بن اکثم جزء علما بوده. میگه از علوم اهل بیت پرسیدم، شنیدم که گفت هنگامی که یک روز من مرقد رسول خدا را صلی الله علیه و آله و سلم طواف میکردم، عجب دقت کنید، میگه من یک روز اطوف و به قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دور قبر رسول الله طواف میکردم. الان وهابی ها شرک میدونن این کارو، قاضی سامرا بوده میگه من طواف میکردم قبر رسول الله رو. خب پس دیدم محمد ابن علی یعنی رضاین امام جواد علیه السلام رو دیدم که او نیز طواف میکرد. با او درباره مسائل مشکلی که داشتم سخن گفتم و او آنها را برایم حل کرد، شروع کرد جواب دادن. آنگاه به او عرض کردم به خدا سوگند میخواهم درباره چیزی بپرسم ولی به خدا سوگند از این پرسش حیا میکنم. گفتم آقا یه سوالی دارم ولی نمیتونم بپرسم. به من فرمود انا اخبرو که قبل ان تسألنی، به تو میگویم قبل از آنی که از من بپرسی. تسألنی عن الامام، میخوای در مورد امام سوال کنی. فقلتو هو والله هازو، گفتم آره به خدا همین آقا که امام کیه. فقال انا هو، فرمود من آن امامم. فقلتو علامه، گفتم علامتی نشانه ای آیتی معجزه یه چیزی آخه. فکان فی یدهی عصا، که در دست حضرت یه عصایی بود که به سخن در آمد و قالت و گفت ان مولای امام هذا الزمان و هو الحجه، گفت مولای من امام این زمان است و اوست که حجت است. اینم یحیی بن اکثم هم قاضیه معروفه که اهل سنته، حالا اینجا یه حرفی میزنه که یا حالا شیعه شده یا پنهان میکرده، چون اینم میگه من بعد از اینکه صمیمی شدم به من اینو ابراز کرد. حدیث دهم، حسین بن عمر عمر بن زید قال حسین ابن عمر، ببخشید عمر ابن یزید نه زید، عمر ابن یزید گفت من به نزد حضرت رضا علیه السلام رفتم در حالی که آن روز واقفی بودم. واقفیه کیا بودن؟ کسانی که به امامت آقا موسی بن جعفر توقف کردند به دلایلی که یه عده انسان‌های ناپاک برای مال دنیا گفتن که آقا موسی بن جعفر از دنیا نرفته و دروغای درست کردن و نگذاشتن مردم به امام رضا گرایش پیدا کنن، به اینا میگفتن واقفیه، تا امام هفتم توقف کردن. میگه در آن روز واقفی بودم، یعنی بعدن چی شده؟ خوب شده، ولی اون موقع میگه واقفی بودم. پدرم هفت سوال از پدرش پرسیده بود، از آقا موسی بن جعفر 7 سوال پرسیده بود که ایشان به 6 سوال پاسخ داده و 7 را بی پاسخ گذاشته بود. به چه دلیل؟ دلیلش خودش میدونه امام. حالا اینجا هم بخونیم متوجه میشیم. من گفتم به خدا سوگند از آنچه پدرم از پدرش پرسیده من هم از او خواهم پرسید. اگر مانند پدرش پاسخ داد نشانه ایست، خودش یه علامته. آنگاه از او پرسیدم همچون جواب پدرش به پدرم به 6 سوال پاسخ فرمود و واو و یایی در پاسخ نیفزود، یک حرف این ور اون ور نکرد و از پاسخ به 7 خودداری کرد، سال 7 رو جواب نداد. خودش نشانه ای بود که آقا جواب نداده بود که ایشون هم سال 7 جواب نده. و پدرم به پدرش گفته بود من در روز قیامت نزد خداوند بر تو احتجاج خواهم کرد، جلو تو میگیرم. چرا؟ زیرا شما معتقدی که عبدالله امام نیست. عبدالله کیه؟ عبدالله پسر امام صادقه، پسر بزرگ امام صادق علیه السلامه. خب عبدالله افتح که این معلولیت جسمی داشت، پاهاش ظاهرن مشکل داشت. میگه شما چرا میگی عبدالله امام نیست؟ روز قیامت جلوتو میگیرم. میگه و او دستش را بر گردنم یا بر گردنش گذاشته، سپس فرمود آری تو بر من به جهت این مسئله نزد خداوند احتجاج کن که اگر گناهی در آن باشد به گردن من است. دست به گردن خودش گذاشت، گفت گناهش گردن من، تو بحث کن، من گناهش رو میپذیرم. حالا عبدالله افتح گفتیم خوندیم هفته قبلی عده جمع شدن دورش بعد از امام صادق، بعد یواش یواش همه رهاش کردن رفتن و چند نفر بیشتر نمونده بودن. فتحیه، یه موقع تو کتابا میخونید فتحیه همین پیروان عبدالله افتحن. یه وقتی از او خداحافظی کردن فرمود کسی از شیعیان ما نیست که به بلایی دوچار شود یا بیمار گردد و شکیبایی کند جز این که خداوند برایش اجر 1000 شهید می نویسد. اجر 1000 شهید. انه لیس احد من شیعتنا یبتلا ببلیت او یشتکی فیصبر على ذلك الا كتب الله له اجر 1000 شهید. 1000 شهید براش می نویسه. من با خودم گفتم به خدا سوگند در این باره سخنی نبود، چون زمان پدرش میگه بود دیگه، فکر میکرد که خب مطابق باشه با زمان پدرش. میگه گفتم یه همچین چیزی تو داستان نبود. سپس رفتم و در یکی از راه ها بودم که در پایم رشته ای بیرون آمد و بسیار رنج کشیدم. رشته عرق المدینی، این ظاهرن، حالا من تحقیق نکردم دقیق بدونم، ولی ظاهرن همین خارپاشنهی که میگیم خارپاشنه طرف در میاره خیلی درد داره، که میگه در پایم رشتهی بیرون آمد و بسیار رنج کشیدم. چون آقا گفته بود اگه صبر کنی. به چه دلیل گفت حرف امام؟ میگه وقتی سال بعد به حج رفتم به نزد آن حضرت هم رفتم و هنوز دردی مانده بود. به ایشان شکایت کردم، گفتم آقا، گفتم جانم به فدایت، به پایم تعویذی بخوان، یه دعایی برای ما بخون آقا. وان را در برابرش دراز کردم پامو، گفتم آقا اگه میشه به پای من یه دعایی بخون. به من فرمود برای این پایت چیزی نیست، ولی پای سالمت را نشانم بده. گفت این پای مشکلی نداره، پای سالمتو بیار. حالا چرا؟ من آن را در برابرش گشودم و ایشان بر آن تعویض خواند. وقتی بیرون آمدم اندکی نگذشت که در پایم رشته بیرون آمد. میگه اون حالا چیزی که بود از تو پام خارج شد، در حالی که اندک دردی داشت. یعنی پام خوب شد، اونی که گفت مشکلی براش نیست. یعنی آیات چیه؟ آیات امامت به اینا نشون میده، حضرت به هر کی میره پیشش که طالبه یه چیزی نشون میده که دلش آرام بشه. حدیث 11، آقا ما از این کرامات، اینا عجیب نیست، از اولیای خدا من خودم به عینه، نه اینکه از کسی شنیده باشم، از حضرت علامه آقا جان فراوان دیدم، فراوان عجایبی دیدم. لذا اینها که الان میخونم میبینم که اینا کار شیعیان اهل بیته، چیز تعجب برانگیزی نیست. بگه مگه میشه که این کسی چنین جاره؟ بابا بالاتر از ایناش هم هست. حالا یه وقتی نوجوان بودیم، حالا چند سالم بود یادم نیست، ولی شاید مثلا 20 سالم، 19-20 این حدودا، پشت سر آیت الله بهاءالدینی تو قم نماز میخوندیم. ایشون از اولیاء الهی بودن که خبر رحلت ایشون رو بنده برا حضرت آقا بردم و آقا جان فرمودن خبر بزرگی برام آوردی و خیلی تعریف کرد از ایشون. فرمود انسان زاهدی بود، اهل دنیا نبود، از دنیا بریده بود. آیت الله بهاءالدینی پشت سر ایشون نماز میخوندیم. بعد از نماز طلبه ها میرفتن استخاره میخواستن یا میرفتن دستشون میبوسیدیم. من به دلم گذشت برم به ایشون بگم که آقا من الان چی کار کنم، الان من چی کنم، یعنی مثلا دستور عملی یه چیزی، من الان چی، الان با چی کار کنم. رفتم جلو، هیبت ایشون گرفت منو، جرأت نکردم سوال کنم، حتی گفتم این دستشو ببوسم دیگه. حالا آمدم جلو، این عبا رو که میزدم کنار دستشو ببوسم، این گفت چی کار میکنی؟ با اینکه خیلی مهربون بود یه دفعه اونجا تند شد، چی کار میکنی؟ گفتم آقا جو میخوام دستتو ببوسم. اون دست بوسیدن من چه خاصیت داره؟ خودتو اصلاح کن، جلو زبانتو بگیر. بعد یه مرتبه یه طلبه اون وسط پرید گفت خب آقا حالا باز دوست داره دستتونم ببوسه. گفت خب بیا این دست من. که من دست ایشونو بوسیدم آمدم این ور، گفتم من تو دلم گذشت به ایشون بگم چه کنم. ایشون گفت خودتو اصلاح کن، جلو زبان. با اینکه ما هر روز اکثرا، حالا هر روز نبود، هر شب نبود، اکثر شبا میرفتیم پیشش دستش هم میبوسیدیم. اون وقتی که تو دلم گذشت این کارو کن. یعنی نمونه هاش از آیه بهجت، از دیگر اولیاء الهی، آقا جان که عجایب قرایب. 11، حدیث 11، ابن قیامای واسطی که از واقفی ها بود گفته است. اینا چون واقفی بودن می رفتن پیش امام رضا علیه السلام، حضرت نشانه ها رو بهشون نشون میداد که اونایی که آدم بودن راه رو پیدا کنن. گفته است من به نزد حضرت رضا علیه السلام، ای جانم یه صلوات برای آقا بفرستین، به نزد حضرت رضا رفته بودم، به او عرض کردم دو امام در یک زمان می شود؟ فرمود نه، جز این که یکی خاموش باشد، یکی صامته. دو تا امام توی زمان سه تا امام هست، یه موقع حضرت علی هست، امام حسن هست، امام حسین، ولی یکی ناطقه و حرف میزنه، حکم میده، اون دیگران خاموشن، هیچی نمیگن. من گفتم اینک که شمایید امام خاموشی برای شما نیست، امام صامتی کنارتون نیست، فرزند نداشت اون موقع امام رضا، و واقفی ها اینو علم کرده بودن، ایشون فرزند نداره، پسر نداره، فرزند نداره اصلا، در حالی که خب نسل امامت قطع میشه، پس ایشون امام نیست، پس همون آقا موسی بن جعفر که میگن درسته. و هنوز حضرت جواد او به دنیا نیامده بود. به من فرمود به خدا سوگند، خداوند از من کسی را قرار میدهد، داره پیشگویی میکنه دیگه، که با آن حق و اهلش را استوار کرده، باطل و اهلش را نابود میکند. والله لیجعلن الله منی ما یثبت به الحق و اهله و یمحق به الباطل و اهله. پس از یک سال حضرت جواد به دنیا آمد. به ابن قیاما گفتند آیا این نشانه تو را قانع نمی کند؟ خودت گفتی، خودش تعریف کرده بود که رفتم امام رضا اینجوری گفت، وقتی امام جواد به دنیا آمد گفتن خب حالا دید نشانه که دیدی، ایشون گفت به دنیا میاد از من کسی، گفت به خدا سوگن این نشانهی بزرگ است، اما با فرمایش حضرت صادق درباره فرزندش چه کنم؟ حالا چی داستان؟ احتمالی که دادن که آقا یعنی چی، این چی منظورش چیه؟ امام صادق در مورد فرزندش میگه چی گفته؟ واقفیه که توقف کردن احتمالاً احادیثی رو هم جعل کردن که مثلا امام موسی بن جعفر چیز مثلا قائمه، که چنین چیزی رو علامه مجلسی احتمال داده، از دروغایی بود که واقفیه درست کرده بودن، که میگه خب با اون حدیث چی کنم که امام صادق اینجوری فرموده، یعنی معجزه رو هم که میبینه باز ایمان نمیاره. حدیث 12. و شا گفت به خراسان آمدم در حالی که واقفی بودم، اینا کسا واقفی هن، یعنی زمان امام رضا علیه السلام هن واقفی ها، متاعی با خود داشتم و همراه هم لباسی گلدار در یکی از بسته ها بود که من متوجه نبودم، حواسم به اون لباس نبود و جایش را نمیدانستم، تو اساسام بود ولی یه موقع دیدی آدم اساسش میریز بیرون یک دفعه یه چیزی پیدا میکنه خودش نمیدونسته. وقتی به مرو رسیدم در یکی از منزلهایش فرود آمدم، هم نفهمیدم جز اینکه مردی مدینه‌ای از متولد شدگان آن به من گفت، اهل مدینه، حضرت رضا به تو می‌فرماید آن لباس گلداری را که به همراه داری برای من بفرست. او گوید من گفتم چه کسی به حضرت رضا از رسیدن من خبر داده، در حالی که من الان رسیدم، کی خبر داد، من همین الان آمدم، لباس گلداری هم نزد من نیست. گفتم نه، من تازه آمدم، کی رفت به ایشون خبر داد، لباس گلدارم ندارم. میگه او رفت بازگشت، گفت ایشان میفرماید چرا، آن در فلانجای اساست است و بستش چنین و چنان است، چنان که فرموده بود جستجو کرده و آن را در زیر بسته بخچه یافتم و برای حضرت فرستادم. این کسی که بعداً جزو اصحاب امام میشه، این همین آقا که وشا جزو یاران امام میشه، یعنی جزء خواص میشه. حدیث 13 هم عبدالله ابن مغیره گفت من واقفی بودم یعنی دیگه نیست، یعنی اینا اکثرا معجزاتی دیدن که برگشتن و بران حال حج کردم، وقتی به مکه رسیدم چیزی در سینه‌ام پریشانم کرد، پس خود را به دیوار ملتزم که در روبروی خانه کعبه است چسبانیده، گفتم خدایا تو قصد و خواستم را میدانی، پس مرا به بهترین دین هدایت کن. یه پریشانی داشتم، میدونستم راهی که دارم میرم این درست نیست، باید یه چیزی بهتر از این باشه. به دلم افتاد که به نزد حضرت رضا بروم، پس به مدینه آمدم. این مال زمانیه که امام هشتم به ایران نیامده بوده و بر در خانه اش ایستاده. به غلامش گفتم به سرورت بگو مردی از اهل عراق بر در است. او گوید ناگاه صدای حضرت را شنیدم که می فرماید عبدالله مغیره داخل شو، عبدالله مغیره داخل شو. دو بار گفت عبدالله ابن مغیره داخل شو. من داخل شدم، وقتی مرا دید فرمود خداوند دعایت را اجابت کرده، تو را به دینش هدایت کرده است. من گفتم شهادت می دهم که تو حجت خدا و امین او بر آفریدگانش هستی. معجزه رو که دیدم ایمان آورده. حدیث 14 احمد ابن محمد ابن عبدالله گفت عبدالله ابن حلیل به امامت عبدالله معتقد بود، عبدالله افته. وقتی به سامر را رفت از آن عقیده بازگشت. من از سبب آن بازگشت از او پرسیدم که چرا اعتقادت عوض کردی؟ گفت من به فکر افتادم آن را از حضرت ابوالحسن بپرسم. گفتم برم از برادرش میشد دیگه، از عبدالله افته برادر آقا موسی بن جعفره، از ایشون هم بپرسم ببینم چیه. که ناگاه در کوچه باریک با من روبرو شد، به سوی من مایل شد، آمد طرف من تو کوچه باریک. تا وقتی که در برابرم ایستاد چیزی از دهانش به سوی من انداخت، انگار یه چیزی رو توف کرد روی من، با دهانش پرت کرد تو سینم. حالا ظاهرن یه جوری بوده که تقیه نمیتونست حضرت حرف بزنه، که به روی سینم افتاد. آن را گرفتم، ورقه ای بود که در آن نوشته بود او در آن مقام نبود و استحقاقی نداشت. گفتم از آقا بپرسم که عبدالله افتح چجوره؟ میگه نامه رو حضرت انداخت تو سینم، باز کردم فرمود او مستحق این مقام نیست. فهمیدم ایشون مستحق این مقامه که سوال نپرسیده رو جواب میده. سوال نپرسیده یه وقتی از سوال نپرسیده شد، خودم گفتم برم خدمت حضرت علامه از آقا جان بپرسم که نظر شما در مورد این مسئله چیه، صاف به ما بگید نظرتون در مورد این مسئله چیه، در مورد اولی و دومی، که هیچ وقت بحث نشده بود اصلا در مورد این مسئله. که وقتی بنده رفتم بدون اینکه بپرسم، اصلا سوالم هم اونجا رسیده بودم از هیبت آقا جان یادم رفته اون سوالو. نشستم آقا جان شروع کرد در مورد این دو نفر گفتن. آه 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 که دیدم سوالی که تو دلم بود که بپرسم آقا جان خودش توضیح مفصل مبسوط. حدیث 15 جعفر ابن زید ابن موسی از پدرش و او از پدرانش روایت کرد که فرمودن روزی ام سلمه خبرمش ظاهرن ام اسلمه نه ام سلمه که روزی ام اسلم این ترجمه شو درست کنید آزم. روزی ام اسلم به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در خانه ام سلمه بود آمده، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را خواست. او گفت برای کاری بیرون رفته و الان می آید. نزد ام سلمه منتظر ماند تا آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آمد. آنگاه ام اسلم عرض کرد پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا. این خانم حالا ام اسلم با ام سلمه اسمشون نزدیک همه، خانومی بوده که حالا ام اسلم. من کتابها رو خوانده، چه زنی بوده که اون موقع کتابخون بوده، و دانستم که هر پیامبری را وصیی است. برای موسی در زندگیش وصیی بود که هارون علیه السلام باشه، و پس از مرگش وصیی که یوشع ابن نون باشه، و همینطور عیسی که وصی شمعون و صفا. ای رسول خدا وصی شما کیست؟ حضرت به او فرمود ام اسلم وصی من در زندگی و پس از مرگم یکیست، وصی من یه نفره. سپس به او فرمود ام اسلم هر کس این کار مرا انجام داد او وصی من است. معجزه نشونش داد. سپس با دستش به سنگریزه‌ای در زمین زد، آن را با انگشتش مالید مانند آرد کرد. سنگی رو برداشت فشار داد مثل آرد خورد شد. سپس آن را خمیر کرد، با انگشترش مهر کرد، مهرش رو زد. فرمود ام اسلم هر کس این کار مرا انجام داد او وصی من در زندگی و پس از مرگ من است. از نزد ایشان بیرون آمده به خدمت امیر مؤمنان رسیدم و گفتم پدر و مادرم به فدایت، تو وصی رسول خدا هستی؟ فرمود بله ای ام اسلم. سپس با دستش به سنگریزه‌ای زد، آن را مالید همچون آرد ساخت، سپس خمیرش کرد و با انگشترش آن را مهر کرد. سپس فرمود ام اسلم هر کس این کار مرا انجام داد او وصی من است. آنگاه به نزد حسن که کودکی بود آمدم و گفتم آقای من تو وصی پدرت هستی؟ فرمود بله ای ام اسلم. و با دستش سنگریزه‌ای گرفت و با آن مانند آن دو انجام داد. من از نزدش بیرون آمده به خدمت حسین علیه السلام آمدم در حالی که سن و سالش را کوچک می شمردم. گفتم خیلی بچه است مثلا. آنگاه به ایشان عرض کردم پدر و مادرم به فدایت، تو وصی برادرت هستی؟ فرمود بله ای ام اسلم. سنگریزه‌ای به من بده. سپس همان کرد که آنان کرده بودند و ام اسلم زنده بود تا پس از کشته شدن حسین علیه السلام. در بازگشت سجاد علیه السلام به خدمتش رسیده از ایشان پرسید تو وصی پدرت هستی؟ فرمود بله. سپس چنان کرد که آنان کرده بودند. درود خدا بر همه آنان باد. اینا معجزاتیه که ائمه برای اثبات امامت خودشون نشون دادن. معجزه زیاد دارن ولی اون جاهایی که برای اینکه نشون بده من امامم حدیث 16. خب این حدیث حدیثیه که خیلی حال و جای بحث داره. اینا خبر بود زود خوندیم که فقط این حدیث در مورد جناب زیده. زید کیه؟ زید پسر امام سجاد علیه السلامه. زید کسی بود که قیام کرد بر علیه بنی امیه، قیام کرد. و بعد از 2-3 روز که از قیامش هم گذشت کشته شد، شهادت رسید و بدنش رو در یه مزبله به دار آویختن و چند سال این بدن آویخته بود زیر نور آفتاب، همینجوری لباس ها می پوسید می ریخ، بدن بر می گرده دیگه، که یک بار شیعیانی آمدن بدنشو بدزدن ببرن خاکش کنن. خلاصه یه عده‌ای دنبال ایشون افتادن که شدن زیدیه، که الان هم هستن شیعیان یمن، اینا زیدی هن، یعنی تا امام سجاد رو قبول دارن بعد میگن زید امامه. بعد زیدی هم کلیتشون جارودیه دارن و بطریه، که بطریه شون ابوبکر و عمر رو قبول دارن، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی، بعد امام حسن، بعد امام حسین، بعد امام سجاد، بعد زید. همون جارودیه نه، اونا رو قبول ندارن، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، بعد زید. در مورد زید هم خیلی حرف زیاده ولی ما ایشون رو قبول نداریم. اولا امام نیست که بخوایم قبولش داشته باشیم، دوم از این امامان اهل بیت کلی ایشون رو نهی کردن از قیام که نکن این کارو، حتی گفتن کشته میشی، حتی گفتن در خرابه و مزبله کوفه به دار آویخته میشی. حالا ایشون قیام کرد. بعضی آمدن چون قیام ایشون رو توجیه کنن میگن بله امام صادق ترحم کرد، گفت خدا رحمت کنه عموی ما زید رو. خب باشه، بنا نیست که فحش بدن، ولی چقدر بحث کردن گفتن نکن این کارو، مخالفت کرده با امامش، اصلا امام رو نمیشناسه. احادیثی داریم دلالت بر این که از به عنوان امام نمیشناسه امام باقر و امام صادق علیه السلام رو، و قیام ایشون رو یه عده میخوان توجیه کن، چون از نظر شیعه تو همین اصول کافی کتاب الحجه میخونیم، شیعه میگه تا آمدن امام 12 کسی حق ندارد قیام کند، که یکیش الان از احادیثی که الان میخونیم این حدیثه که بحث امام سجاد، امام باقر علیه السلام با زید بحثه، و چه بحثی که امام باقر از رو آیات قرآن میگه تو چه کاره ای بخوای قیام کنی، اصلا چه کاره ای بخوای قیام کنی. بعد حرفایی که میزنه عجیب اینه که خیلی نزدیک به حرفای بعضی هایی که الان میزنن. حالا بخونیم حدیثو. عن ابی جعفر از امام باقر که ان زید ابن علی ابن الحسین دخل علی ابی جعفر، زید پسر امام سجاد وارد شد بر ابی جعفر امام باقر که برادرش بود محمد ابن علی علیه السلام، و معه کتب من اهل الکوفه، یه سری نامه هایی داشت از اهل کوفه همراهش، کی؟ زید، که یدعونه فیها الی انفسهم، که اینا تو اون نامه زید رو دعوت کرده بودن که بیا برای قیام و یخبرونه به اجتماعهم و یعمرونه بالخروج، گفت بودن ما جمع شده ایم آماده ایم بیا انقلاب کنیم خروج کنیم. نامه ها رو نشون امام باقر داد. فقال له ابو جعفر علیه السلام آقا امام باقر فرمود هذه الكتب ابتداء منهم او جواب ما کتبت بهی الیهم و دعوتهم الیه. فرمود این نامه ها اونا ابتداعا این نامه ها رو برای تو نوشتن یا نه جواب نامه هایی که تو برای اونا نوشتی و دعوتشون کردی؟ دقت کنید. قال بل ابتداء من القوم لمعرفتهم بحقنا و بقرابتنا من رسول الله. گفت نه خودشون این نامه ها رو نوشتن به خاطر معرفتی که به حق ما دارن و به خاطر قرابت ما به رسول الله. من فکر میکنم نمیخوام بی احترامی کنم به ایشون ها، چون برعکس گفت، چون امام دلیل داره میپرسه با دلیل تو چی کاره‌ای که اهل کوفه به تو نامه بدن؟ چرا به امام باقر نامه نمیدن؟ تو نامه دادی اونا رو دعوت کردی ولی تو چه کاره‌ای به تو نامه بدن؟ امام میپرسه دلیل داره، میگه تو دعوتشون کردی، میگه نه اینا خودشون نامه دادن چون به حق ما معرفت دارن. ببین نمیگه به حق تو ما. خب ولی ما یجدون فی کتاب الله عز و جل من وجوب مودتنا و فرض طاعتنا، و چون در قرآن یافتند وجوب مودت ما را و وجوب اطاعت ما را، چون در کتاب الله دیدن که مودت که تو قرآن هست، کجا می فرمان؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب درست. و اینکه اطاعت ما بر ایشان واجب است، اطاعت ما بر ایشان واجب است. میخونیم امام چی جواب میده. ولما نحن فیه من الزیغ و الزن که والبلا، و چون میبینن که ما در تنگنا و بلا و سختی هستیم. خب بله از نهای بنی امیه خیلی ظلم میشد به ائمه، ولی امام باقر خودش بلد قیام کنه. فقال له ابو جعفر، آقا خوب دقت کنید این تیکه رو، امام باقر فرمود ان طاعت مفروضه من الله عز وجل سنت امزاها فی الاولین و کذالک یجریها فی الاخرین. حضرت فرمود همانا طاعت واجبی است از سوی خداوند و سنتی است که خداوند آن را در میان پیشینیان اجرا کرده و در میان آیندگان هم اجرا می کند. اما و طاعت لواحد منا و المودت للجمیع، اما اطاعت مخصوص یک نفره و اون کیه؟ امامه. اما مودت و دوست داشتن مال همه خاندان پیامبره، همه خاندان پیامبر رو باید دوست داشته باشیم، اما اطاعت مال امامه. نه هر کی که سید بود بگیم چون سید اطاعتش کنیم. ببین ایشون میگه اطاعت ما واجبه، میگه اطاعت ما نیست، اطاعت مال یک نفره، خدا یکی، امام یکی. نمیشه که ده نفر بیان اطاعت هر 10 نفر واجب باشه. امام حتی تو یک زمان دوتا امام باشه یکیشون ساکت هیچی نمیگه، چون اطاعت یه نفر واجبه. چقدر زیبا جواب میده. اطاعت لواحد من نامال یک نفره و المودت للجمیع، محبت مال همه سیدا و همه اهل بیت رو دوست داشته باشید. اما از همه اینا اطاعت کنیم؟ نه، اطاعت مختص امام معصوم ولا غیر. و امر الله یجری لأولیائه به حکم موصول و قضاء مفصول و حتم مقضی و قدر مقدور و اجل مسمن لوقت معلوم. و فرمان خدا درباره اولیاش که حکم خدا چیه، به حکمی پیوسته، فرمانی استوار، یقینی حکم شده، اندازه‌ای مشخص و مدتی معین و وقتی معلوم جاری می شود. این نیست که تو بلندشی بگی من میخوام اسلامو پیاده کنم شمشیر بکشی. حکم خدا در مورد اولیاش که به دست امام جاری میشه وقت داره، زمان داره، برنامه داره. اینجوری نیست که هر کی بلندش بگه من سیدم میخوام شمشیر بزنم. به حکم موصول، حکمی که وصله، یعنی از جانب خدا وصله به خداست. این نیست که تو قرآن بخونی بگی من میخوام قیام کنم. و قضاء مفصول، قضایی که فصل شده، جدا شده، تبیین شده. و حتم مقضی و قدر مقدور و اجل مسمى لوقت معلوم، وقت داره، مشخص شده است. فلا یستخفنک الذین لا یوقنون، پس سبک سرت نکنن کسانی که اهل یقین نیستن، دورت نگیرن حرف بزنن گول بخوری، بزرگت کنن، بادت کنن، فکر کنی کسی شدی شمشیر دست بگیری. کار برنامه داره. انهم لن یغنو عنک من الله شیئا، اونا در مقابل تو، در مقابل خدا تو رو از هیچی بی نیاز نمی کنن. همونهایی که بادت می کنن فکر نکنی در مقابل خدا میتونن جواب بدن برای کارهای تو. فلا تعجل، پس عجله نکن. فإن الله لا يعجل لعجلة العباد، خدا به عجله بندگانش عجله نمی کند. فکر نکنی اگه بگی زود کارا رو درست کنیم امام زمان بیاد تو عجله کنی، فکر کنی خدا عجله میکنه. خدا سر وقتش، وقت مشخص شده ظهور میکنه. ولا تسبقن الله فتعجزك البلیه فتسرعك، پس شتاب مکن که خدا به خاطر عجله شتاب کنندگان شتاب نمی کند و تو از خدا پیشی نمی گیری و بلا تو را عاجز کرده زمین گیرت می کند. بلا زمین گیرت می کند. قال فغضب زید عند ذلک، زید غضبناک شد. ببخشید حدیث رو، حیفم میاد وقت گذشته، حیفم میاد حدیث رو نصف رها کنم. ثم قال، این جناب زید گفت، حرفا رو گوش کنید، لیس الامام من نامن جلس فی بیته و ارخا ستره و ثبت عن الجهاد. امام از ما کسی نیست تو خونش بشینه پرده بندازه و دنبال جهاد نباشه، حالا به قول ما تسبیح دست بگیره نماز بخونه. داره به کی میزنه؟ به امام باقر. تو نشستی تو خونت پرده ها رو انداختی نماز میخونی، خودتو امام میدونی؟ امام از ما کسی نیست بشینه تو خونه پرده ها رو بندازه، یعنی بلند شی شمشیر بزنی. ولکن الامام نام من احوزته و جاهد فی سبیل الله حق جهاده و دفع عن رعیته و ذب عن حریمه. امام کسیه که از حوزه خودش دفاع کنه، در راه خدا جهاد کنه، از رعیت و رعایا و مأموم خودش دفاع کنه، از حریم خودش دور کنه. امام این نیست که بگیره بشینه اسلامش این باشه بشینه تو خونه. این زید داره میگه ها، همین حرفا رو یه عده از این بعضی آقایون میزنن. اسلامی نیست که شما نماز بخونید و فقط. این زید داره به امام باقر اشکال میکنه که تو سیاسی نیستی، تو نشستی تو خونه پرده انداختی ذکر میگی و عبادت میکنی و باید بلنشی بالا و کارهای سیاسی کنی، قیام کنی، شمشیر بزنی. قال ابو جعفر هل تعرف یا اخی من نفسی که شیئا مما نسبتها الی فتجی علیه به شاهد من کتاب الله او حجت من رسول الله او تزرب بهی مثلا. گفت برادر جان، آیا از آنچه به خودت نسبت دادی، یعنی معلوم میشه امامتو به خودش نسبت میده، من قیام میکنم، من شمشیر میزنم، چیزی بلدی که برای شاهدی از کتاب خدا یا دلیلی از رسول خدا بیاوری یا مثالی بزنی؟ این حرفایی که تو گفتی که امام این نیست تو خونش بشینه این کارا رو کنه، از کجا میگی اینو؟ امام باید بلند شه شمشیر بزنه، اینا رو از کجای قرآن داری میگی؟ از کجای سنت رسول الله داری میگی؟ امامان ما یه نفرشون قیام نکرد. این داره میگه باید قیام کنی. زیدیه میگن امام کسی که با شمشیر قیام کنه. میگیم واقعا اینجوری؟ بله. میگیم امام سجاد کجا قیام کرد؟ امام سجاد میگه شمشیر زد. حضرت علی شمشیر زد، امام حسن شمشیر زد، امام حسین شمشیر زد. امام سجاد شمشیر زد؟ نزد، پس امام نیست. چون شما میگید حتما باید شمشیر بزنه. کی گفته؟ اصلا از کجای قرآن میگید اینو؟ آقا فرمود اینایی که تو میگی از کجای قرآن در آوردی؟ از کجای سنت رسول خدا؟ یه مثال بزن. حرفای هوچیگری که خدای عزوجل حلال را حلال، حرام را حرام، واجبات رو واجب کرده، مثال ها زده، سنت هایی گذاشت. فإن الله عز وجل حل حلالا و حرم حراما و فرض فرائض و ضرب امثالا و سن سننا و لم یجعل الامام القائم بامره شبهة فيما فرض له من الطاعه ان يسبقه بامر قبل محله او يجاهد فيه قبل حلوله. خداوند حلال های قرار داده، حرام های قرار داده، سنت های گذاشته و امام که برپا دارنده فرمان خداست را در چیزی که اطاعت او را واجب کرده بود در شبه نگذاشته. جای شبهناک باشه، شاید باید حمله کنیم نکنیم، قیام کنیم نکنیم، تو شبهه نیست امام که به کاری پیش از محلش بر او پیشی گیرد، قبل از وقتش بخواد اقدام کنه یا در راه او پیش از وقتش جهاد کند یا قبل از زمانش برسه بلند شه بجنگه. خداوند عز و جل درباره صید فرمود. بعد حالا امام برای خود حرفای خودش از قرآن دلیل میاره، میگه میخوای حرف خودمو دلیل بیارم؟ گوش کن، حرف من اینه: قد قال الله عز و جل فی الصید، در مورد شکار، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، وقتی که محرم هستید شکار نکنید. خب آقا یعنی چی؟ میگه شکار که برای کشتنه، خداوند وقت گذاشته برای کشتنش، برای شکارش. میگه تو احرام که هستی شکار نکن، از هر وقت دلت بخواد یه حیوانو نمیتونی شکار کنی، تا چه برسه به انسان بخوای بکشی؟ قیام میخوای آدم بکشی دیگه، کی به تو اجازه داده آدم بکشی؟ افقتل السید اعظم ام قتل النفس التي حرم الله؟ آیا کشتن یه سید شکار بزرگتر یا کشتن انسانی که خدا کشتنش رو حرام کرده؟ و جعل لكل شيء محلا، خداوند برای هر چیزی محلی قرار داده، محل فرودی قرار داده، محل اجرا قرار داده. قال الله عز و جل و اذا حللتم فاصطادوا، بعد میفرماد وقتی از احرام بیرون آمدی شکار کنید. و قال عز و جل ولا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، خداوند میفرماد شعارهای الهی و حدود الهی و ماه حرام را حلال نکنید و ماها را تعداد معلومی قرار داده و از آنها 4 تا را حرام نهاد و فرمود فسیحوا فی الارض 4 اشهر، سیر کنید در زمین 4 ماه. و اعلموا انکم غیر معجز الله، بدونید که شما خدا رو نمیتونید به عجز بیارید. قال الله تبارک و تعالی فإن زلزلت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، میفرماد وقتی ماهای حرام پایان یافت مشرکان را بکشید هر کجا یافتید. میگه به پیامبرش که کشتن مشرکان رو دستور داده، میگه تو ماهای حرام نباید بکشید. فجعل لذالک محلا، محل قرار داده برای این کار، حتی کشتن مشرکان. ولا تعظم عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب اجله، و عقد نکاح نبندید تا آنکه سرآمدش فرا رسد، یعنی عده تموم بشه. فجعل لكل شيء اجلا و لکل عجل کتابا، خدا برای هر چیزی مهلت مشخص کرده و برای مهلت کتاب نوشته قرار داده، وجوب قرار داده. یه معنی کتاب وجوبه. و این کنت علا بینت من ربک و یقین من امرک و تبیانم من شعنک و شعنک و الا فلا ترومن امرن انت من هفی شکن و شبهتن، اگر تو دلیلی از پروردگارت داری، به کارت یقین داری، موضوع در نزدت روشنه، این به خودت مربوطه، وگرنه دنبال کاری که در مورد اون شک و شبهه داری نرو، و از بین بردن حکومتی. ولا تتعاطى زوال ملک لم ينقض اكله ولم ينقطع مداه ولم يبلغ الكتاب اجله، و برای از بین بردن حکومتی که روزیش تمام نشده. هر حکومتی یه زمانی داره، مدتش پایان نیافته و زمان نوشته شده اش نرسیده قیام نکن. تو روایت دیگه داره حکومتی که پایان نپذیرفته عوض کردن اون حکومت، جا به جا کردن یک کوه راحت تر است از برانداختن حکومتی که زمانش پایان نپذیرفته. فلو قد بلغ مداح و انقطع اکله و بلغ الكتاب اجله لانقطع الفصل و تتابع نظام. و اگر مدتش پایان یافته، روزیش تمام شده، زمان نوشته شده اش رسیده، فاصله به پایان رسیده، نظام متصل شده و خداوند خاری و حقارت را برای دنبال رو و دنبال شونده در پی می آورد. میگه وقتی که وقتش تموم بشه نابودشون میکنه خود خداوند، یعنی ناخودآگاه ور میفته اون حکومت. مثل بنی امیه با همه قدرت و صلابتی که داشتن ور افتادن. حالا یه وقتی باید بگیم از چی بلایی سرشون آمد. و لعقب الله فی التابع و المطلوب از ذل و صغار، اعوذ بالله من امام زل عن وقته، پناه میبرم به خدا از پیشوایی که وقت خود را گم کرده باشد، ندونه چه وقتی باید قیام کنه. فکانت تاب و فی اعلم من المطبوع، که بعد این امام پیروانش عالمتر از خودش باشن. اتورید و یا اخی ان توهی ملت قوم قد کفروا با آیات الله و عصوا رسوله و اتبعوا اهواءهم بغیر هدی من الله و دعو الخلافه بلا برهان من الله ولا احد من رسوله. ای برادر جان، آیا میخواهی آیین مردمی را زنده کنی که به آیات خدا کافر شدند و از پیامبرش نافرمانی کردند و از هواها و هوسهای خودشان بدون هدایت از سوی خدا دنبال روی کردند و بدون برهانی از خداوند و نه سفارشی از رسول او ادعای خلافت کردند؟ میگه خب ابوبکر و عمر چی کردن؟ همین کاری کردن تو داری میکنی. میگه خلفای جور چه کردن؟ برادر جان، تو هم میخوای مثل اونا عمل کنی؟ اگر امام داره عالم، که امام باید بگه بجنگیم قیام کنیم نکنیم. اگر امام نمیگه تو چی کاره ای بود بخوای بلند شی؟ اعیذ که بالله یا اخی ان تکون قدن المسلوب بالکناسه، تو را پناه میدهم به خدا ای برادرم، این که فردا روز در کناسه در مزبلدان تو را به دار بکشن، مسلوبت کنن. اتفاقی که افتاد، پیشگویایی که وقوع پیوست. سمر رفزت عیناه و سالت دموعه، بعد چشمای امام پر عشق شد. یعنی میدونم این کارو میکنی و در راه باطل میری، چون فرمود آیا میخوای اونا رو زنده کنی؟ تو داری کارو اونا رو میکنی. ما درسته حالا به حرمت این که چون فرزند امام سجاد خیلی بدگویی نمی کنیم، ولی کار اینا امام داره میگه، میگه کار اونا رو میخوای انجام بدی. ثم قال بینا و بین من حتک سترنا و جهدنا حقنا، خدا حاکم باشه بین ما و بین کسی که پرده ما رو درید و حق ما رو انکار کرد و افشا سرنا و سر ما رو افشا کرد و نسبنا الى غیر جدنا و ما رو به غیر جدمون منصوب کرد و قال فینا مالم نقله فی انفسنا و درباره ما چیزی گفت که خود ما در موردمان خودمان آن را نگفتیم. آقا چقدر امام زیبا بحث کرد اینجا، یعنی گفت تو چه کاری که قیام کنی؟ ظلم میکنه بنی امیه؟ بله میدونیم ما هم ظلم میکنه. تو چی کاری؟ از قرآن دلیل داری؟ از سنت دلیل داری؟ فرزند امامی که باش، امام اطاعت امامی که واجبه ولا غیر. ببخشید خیلی طول کشید نه؟ خدایا زمان غیبت زمانه غیبت خیلی زمانه سخت 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 یا بقیت الله آقا جان قربان قربت یا صاحب الزمان ای امام غریب ای غریب القرب اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بنيها بعدد ما أحاط به الموت اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا آقا بيا آقا بيا آقا بيا آقا بيا
همه هست آرزویم، این که ببینم از تو روی، چه زیاد تو را که من هم برسم به چه زیان تو را که من هم برسم بارزو. همه موسم تفر به چمن روند و سهر، تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی، تو قدم به چشم من بنشین کنار. یا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن. دل من اگر که بشکست به فدای چشم مست، سر خم می سلام این شکنت اگر سبو، سر خم می سلام شکنه اگر سبو. آقا جان یا بقیت الله، آقا شیعانت در زمان غیبتت خیلی خوار و ذلیل شده، مولا جان غیبتت خیلی طولانی شده، ارواح خیلی ها لغزیدن، خیلی ها از راه به در شده. ای فدای قلب شکسته، ای قربان چشمان عشق باره. آقا جان دستمون به دامنه، ما رو در خانه خودت زنجیر کن مولا، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. هر چقدر آمدنت طول کشد، هر چقدر آمدنت طول کشد، همچنان منتظرت میمانی. چش براتیم آقا، قدم به چشم ما بذار، مولا ای فدای قدومت، فدای خاک پات، ارباب جا، یا بقیت الله. اگر خود نیای خیالت بسر، اگر خود نیای خیالت بسر، به دل آرزوی وصالت بسر به دل آرزوی وصالت بسر مولا ای فدای تو گردی و آقا جا اربا یا ابن الحسن 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعم عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار پدر و مادر ما ببخش و بیامرز رفتگان این جمع رفتگان از شیعیان امیر المومنین سر سفری ابا عبدالله میهمان بفرما حوائج شرعی جمع برآورده و خیر بفرما مرضات مسلمین مرضات شیعه مرضات جمع مریضهایی سفارش شده لباس عافیت بپوشان خدا در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما جهد تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات اجمالاً صلوات